من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرح بر نامه‌های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که هرچه هست از دریای کرم و احسان اوست و درود بر حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی فخر عالمیان و بر وصی گرانقدرش امیر مؤمنان. سلامی خالصانه هم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شیفتگان و پیروان شریعت نبوی و دلدادگان مکتب انسانساز علوی. امروز هم در محضر شما عزیزان کتاب گرانسنگ نهج البلاغه را می گشاییم و به بررسی بخش دوم از نامه 51 آن می پردازیم. نامه‌ای که مولای متقیان حضرت علی علیه السلام به مأموران مالیات خیش نگاشتند. در بخش نخست این نامه حضرت پس از حمد و ثنای الهی مأموران مالیات را به رعایت انصاف در قبال مردم سفارش می فرمایند و آنگاه از خشونت و زور بر حذر می‌دارند. حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، پژوهشگر و کارشناس مذهبی و توضیح بخش دیگری از نامه 51 نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در برنامه قبل نامه 51 رو مطرح کردیم که مخاطب نامه کسانی بودند که به عنوان مأمور حکومت اسلامی از مردم مالیات‌های لازم رو می‌گیرند و اینکه چگونه با مردم برخورد کنند، رفتارشون بر اساس عدل و رأفت و صبر و مهربانی باشه، مردم رو به مشقت نیندازن، محدودیت‌های بی‌مورد برای مردم ایجاد نکنن. اینا نکاتی بود که در قسمت پیشین این نامه خدمت شما مطرح کردیم. می‌رسیم به این جای نامه که حضرت می‌فرمایند: ولا تبیعن للناس فی الخراج کسوت شتاء ولا صیف ولا دابتا یعتملون علیها ولا عبدا. شما که میخواهید از مردم مالیات بگیرید، مالیات گرفتن شما به نحوی نباشه که مجبور کنید مردم لباس تابستانی یا زمستانی خودشون رو بفروشن، یا اگر مرکبی دارن، چارپایی دارن، اسبی، شتری، حیوان بارکشی دارن که ازش کار میکشن، یا عبدی دارن، غلامی، خدمتکاری دارن که کارهاشون انجام میده، به خاطر مالیات مجبورشون نکنید که این ضروریات زندگی و ابزار کار تولید و معیشت خودشون رو بفروشن تا مالیات شما رو بدن. حضرت وقتی مثال به لباس گرم زمستانی یا لباس تابستانی یا مرکب وسیله کار یا عبد و کسی که کار انسان رو انجام میده اشاره میکنه، این مثال است برای آنچه که قوام چرخه زندگی یک فرد به اونها بستگی داره. مثلا اگر کسی ماشینی داره که با این ماشین مسافرکشی میکنه و زندگیش رو میچرخونه، بگن حالا یالا ماشین تو بیا بده. یا اگر دوتا کارگر داره که به وسیله اینها زندگیشو تامین میکنه، بگن کارگراتو رد کن، یا اگر غلام و نوکر داری اینها رو بفروش. به خاطر یک درهم مالیات افراد رو شلاق نزنید. ولا تضربن احدا صوتا لمکان درهم. برخورد بگیر با بند و خشن و با ضرب و زور چماق نباشه گرفتن مالیات شما که به خاطر یک درهم فوری شلاق در بیارید و بزنید. چون بعضی از مالیات بگیرا بعدشون نمیاد که اگر کسی خراج و مالیات و عوارض نمیده، اینا با تکیه به جایگاه قانونی و قدرتی که دارن بخوان با مردم برخورد خشونت‌آمیز بکنن. ولا تمسن مال احد من الناس مسلن ولا معاهد. هرگز سراغ مال مردم نرید، به اموال مردم دسترازی نکنید، چه اون شخص مسلی باشه، نمازخون باشه، یعنی مسلمانی باشه که اهل نماز و طاعت و قبله و اینهاست، و چه معاهد باشه، یعنی غیر مسلمانی که در ذمه حکومت اسلامی به سر میبره و تحت حمایت نظام اسلامی است، فرقی نمیکنه. مأمور مالیات بگیره، دولت حق نداره که دست تعرض به اموال مردم دراز کنه، حالا چه مسلمون باشن و چه غیر مسلمون. تقوای مالی کارگزاران حکومت از این کلام حضرت امیر برمیاد. الا ان تجدوا فرسا او سلاحا یعدا بهی علی اهل الاسلام. یه مورد استثناء داره که انسان یا ماموران دولتی بتونن اموالی رو از کسانی به زور بگیرن و سلب مالیات بکنن، که اون وقتی است که یک اسبی یا سلاحی یا ابزاری مورد استفاده دشمنان اسلام علیه اسلام میشه. خب در این جور موارد باید کسانی رو که قصد ضربه زدن به اسلام و مسلمین داره اینا رو خلع سلاح کرد، باید نیروشون رو گرفت. حکومت اسلامی باید نسبت به مخالفان و دشمنان تفوق تسلیحاتی داشته باشه. مسلمان نباید سلطه پذیر باشه یا از سوی دشمنانی که بخوان با پول و مال و سلاح و مرکب و اقتصاد مسلمی رو تحت فشار قرار بدن، مسلمین هم هیچ طاقتی برای تحمل یا قدرتی برای دفاع یا رد تعدی دشمن نداشته باشن. این چنین نیست. پس شما مأموران موظفید که حرمت مال و دارایی مردم رو، چه مسلمان چه غیر مسلمان، حفظ کنید و نگه دارید، مگر اینکه ببینید یک اسبی هست یا سلاحی هست که به وسیله اون به مسلمین تجاوز میشه. حالا اسب و سلاح یک نماده، یک نمونه است. هر چیزی که باعث سلطه سیاسی اقتصادی دشمنان مسلمین بر مسلمین بشه، اینجا حکومت وظیفه داره که اونها رو به یک نحوی از کار بیندازه و ابزار برتری طلبی و سلطه‌جویی و توطئه بر ضد مسلمین رو از اثر بیندازه. مهم قوت و عزت و اطلاع مسلمین است و هر چیزی که با این منافات داشته باشه ممنوعه. حالا اگر این سلاح مثلا سیستم مخابراتی باشه، یه ماهواره باشه، یک تکنولوژی خاصی باشه، یا سلاح‌های پیشرفته و مدرنی باشه که دشمنان از اونها در دشمنی با مسلمین استفاده میکنن، خب این جنبه قدرت رو باید از اونها گرفت. فإنهُ لا ينبغي للمسلم أن يدع ذلك في أيدي أعداء الإسلام. برای مسلمان سزاوار نیست که اینها را، یعنی این اسب و سلاح و امکانات عامل تفوق دشمنان اسلام رو، بگذاری که در دست دشمنان اسلام باقی بمونه. و یکون شوکتن علیهم، وسیله شوکت و اقتداری باشه علیه مسلمین.
مولای متقیان حضرت علی علیه السلام پس از اینکه مأموران مالیات را به رعایت انصاف و پرهیز از خشونت هنگام وصول مالیات سفارش می‌کنند، در عبارات پایانی نامه خیش می‌فرمایند: و هرگز از خیرخواهی و خیراندیشی در باقی خیش دریغ مدارید، همچنین از نیک رفتاری در میان لشکریان و یاری به رعیت و تقویت دین خدا هرگز مضایقه نکنید و در راه خدا در تحقق بخشیدن به آنچه بر شما واجب کرده است کوشش و تلاش نمایید، زیرا خداوند سبحان به ما و شما احسان فرموده است که با کوشش ها و تلاش های خود سپاسگزارش باشیم و تا آنجا که قدرت ما میرسد او را یاری نماییم و قوه و نیروی نیست مگر از مقام خداوند بزرگ و با عظمت.
در قسمت بعد حضرت یک سری نکات دیگری رو در رفتار مأموران خراج و مالیات بیان میکنه که باز برای همه مفید هست، به خصوص کارگزاران نظام دینی و اسلامی. حضرت میفرمایند: ولا تتخرو انفسکم نصیحتن، شما نسبت به خودتان هیچ نصیحتی را و خیرخواهی را دریغ نکنید، مضایقه نکنید. یعنی اولا خودتان خیرخواه خودتان باشید، ثانیا اگر کسی از روی نصیحت و خیرخواهی و تذکر به شما نکته‌ای رو مطرح کرد، نقد پذیر باشید، نصیحت پذیر باشید و رفتارتون اگر اشکالی داره و دیگران خیرخواهانه اشکال رفتاری رو به شما مطرح میکنن بپذیرید. ولل جند حسن سیرتن، با جند، با سپاهیان، با نیروهای نظامی و مسلح رفتار خوب رو رها نکنید، یعنی برخوردتون با نیروهای مسلح برخوردی باشه که اونها روحیه بگیرن، انگیزه پیدا کنن، تشویق بشن به خدمت. ولر رعیتا معونتن، و همچنین با رعیت برخورد همراه با تعاون و کمک و یاری و معاضدت این رفتار رو داشته باشید. ولا دین الله قوتن، و نسبت به دین خدا هم رفتار نیروبخش و قوت دهنده رو رها نکنید، یاریگر دین خدا و اعتلا بخش اسلام باشید، مبانی مکتب رو با نوع رفتارتون، با اخلاقتون، با امکاناتی که در اختیار دارید به کار بگیرید، به نحوی باشه که شما عامل و واسطه تقویت دین خدا باشید، که اگر دین خدا تقویت بشه به تقویت جنبه‌های دیگر هم می انجامه. پس در این موارد خیرخواهانه و کریمانه برخورد کنید، نه برخورد بخیلانه، و بگذارید که هم رفتار شما اصلاح بشه و هم دیگران، چه نیروهای نظامی، چه رعیت و چه دین خدا، از دست شما خیر و کمک ببینن. و ابلو فی سبیل الله مستوجب علیکم، آنچرا که خدای متعال به شما تکلیف کرده و از شما وظیفه خواسته، اینها رو به خوبی و شایستگی انجام بدهید و سختی ها و بلاهای اون رو تحمل بکنید. فان الله سبحانه قد استنع عندنا، خدای متعال برای ما و شما تکالیفی که قرار داده از ما خواسته که ان نشکره به جهدنا، با تلاش و توانمون سپاسگزار خدا باشیم در نعمتی که داده و در تکلیفی که از ما خواسته. و ان ننصره به ما بلغت قوتنا، و در حدی هم که نیرو و قدرت ما ایجاب میکنه خدا را و دین خدا رو یاری بکنیم. به هر حال ما تکلیفی داریم، آزمونی داریم، و این آزمون هم به اندازه طاقت ماست، نه فوق طاقت، و هم سختی هاش رو هم باید تحمل بکنیم. ما اگر شعار بلند و بالایی میدهیم، به تناسب این شعار هم باید سختی های اون رو تحمل کنیم، هر که بامش بیش، برفش بیشتر. و کسی که به نعمت خدا شاکر و سپاسگزار باشه در این راه، اگر همراه با انجام تکلیف الهی باشه هیچ وقت خسته و ناتوان هم نمیشه و همیشه انگیزه پیدا میکنه. و ننصره به ما بلغت قوتنا، از خدا از ما خواسته ما هم به این تکلیف به این نحوه عمل کنیم که در حدی که قوت و توان داریم به خواسته خدا عمل کنیم. ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و هیچ نیروی و قدرت و توش و توانی نیست مگر به خدای علی عظیم. پس ما اگر گرچه از داغ لاله می سوزیم، ما همان سربلند دیروزیم، چون به تکلیف خود عمل کردیم روز فتح و شکست پیروزیم. خلاصه این نامه اگر بخوایم در چند جمله عصاره نامه 51 رو که حضرت به مأموران مالیاتی تذکراتی دادن بیان بکنیم، اینه که کسانی که به اسم حکومت، به اسم نظام با مردم تعامل دارن، با مردم برخورد مالی، اقتصادی، جزایی، حقوقی و رفع و رجوع کارهاشون رو دارن، اگر اینها درست عمل کنن، عدل و انصاف رو رعایت بکنن، مردم هم به نظام و حکومت خوشبین میشن و پشتوانه نظام و حکومت میشن. ولی اگر مردم ببینن که کارگزاران و اونایی که قدرت و حکومت دستشونه، اینها دارن خلاف میکنن، اینها زور میگن، اینها برخورد تحمیلی دارن، اینها خدای نکرده سوء استفاده از موقعیت خودشون میکنن، جلوی مردم رو نمیشه گرفت، یعنی پاسخگوی خلافهای مردم نمیشه بود که خلاف نکنید. میگن چرا پس مأموران دولتی و حکومتی دارن خلاف میکنن؟ اگر زباغ رعیت، چه زیبا گفته سعدی، اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. به حقوق مردم هم آشنا باشیم، هم به حقوق مردم احترام بگذاریم، با برخورد و رفتار خودمون ناامنی و نارضایتی در میان مردم ایجاد نکنیم که هر گونه ایجاد تشویش اذهان و احساس ناامنی و خطر که از رفتار ما سرچشمه بگیره، ما مسئولیم و باید پاسخگو باشیم. نامه حضرت امیر در اینجا به پایان میرسه. انشاءالله در برنامه بعد نامه دیگری رو خدمت شما عزیزان مطرح خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم سنایش، نتوانم نتوانم.
حضرت علی علیه السلام در حکمت 423 نهج البلاغه می‌فرمایند: هر کس درون خود را اصلاح کند، خداوند هم آشکار او را اصلاح فرماید، و هر کس برای دین خود عمل کند، خداوند برای امر دنیای او کفایت کند، و هر کس رابطه ما بین خود و خدا را نیکو نماید، خداوند رابطه بین او و مردم را نیکو فرماید. با ذکر این کلام گوهربار همه شما را تا هفته و برنامه دیگر به خدای علی اعلی می سپاریم.
علی پرتو خورشید امامت، علی عطر خوش باغ کرامت، علی قامت مردی به قیامت، علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم ندانم سنایش، نتوانم نتوانم. علی رهبر مردان صفا بود، علی آینه پاک خدا بود، علی معنی تسلیم و رضا بود، علی زینت شبهای دعا بود.
علی را چه بخوانم، علی را چه بنامم، ندانم.